بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث اسرار و صلات، جلسه 104، یک شنبه 25 آبان 93.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث عرفان در وادی عمل به بحث اسرار صلات رسیدیم. مطالبی گفته شد. میخواستیم برخی از کتاب‌های بزرگانی که با رویکرد عرفانی اسرار صلات نوشتن به اونها بپردازیم. سال گذشته سر و صلات رو مطرح کردیم، امسال به آداب و صلات حضرت امام رسیدیم. در آداب صلات برخی از مباحث رو خوندیم، رسیدیم به آداب نیت، نیت نماز، آداب نیت. ایشون فرمود یکی از آداب اخلاصه، از اخلاص رو خوندیم. الان رسیدیم به مراتب اخلاص که روز گذشته شروع کردیم. یک مرتبه از مراتب اخلاص چیزی است که در فقه منظور می‌دارند و در واقع شرط صحت نماز و شرط رفع تکلیف در نمازه. یعنی اگه این نباشه، این نیت نباشه، که اصلا نماز باطل، دوباره باید خوند. دقت می‌کنید؟ این نیت که به لحاظ فقهی است و از امام گفتن که از اول رضای مخلوق، مثلا خدا براش مطرح نیست، برای مخلوق مثلا داره نماز میخونه، یا برای منفعت داره نماز میخونه، یا برای اینکه تعریف کنه، از اول این. ایشون گفت این که نمیشه. دوم گفته تسلیه عمل از مقصود، از حصول مقصودهای دنیوی و معارف زائله فانیه، که این رو بعضی از آقایون، بعضی از مجتهدین گفتن این هم شرطه در نیت نمازه، یعنی موجب صحت نمازه. اگر این شرط رو اگر نکردید، دوباره باید. از امام میگه این دیگه نه، تو لحاظ فقهی این مرحله رو جزوه به اصطلاح شرط صحت نماز نمیدونن. اون چیه؟ انسان کار رو برای خدا میکنه، اما میدونه این کار رو برای خدا انجام بده فلون فایده مثلا دنیوی داره، نماز شب بخونه روزیش مثلا زیاد میشه، مثلا برای خدا میخونه، اما انشالله با امید این که مثلا روزیم زیاد بشه. بعضی آقایون گفتن این باطله، یعنی نماز باطله، باید از اول شروع. از امام میگه نه، این دیگه نباید بگید، چون این چیزی دائیه بر داییست، یعنی داره نماز میخونه به نیت خدا، برای خدا، گرچه دائیه برای این خوندنه برای خدا چیه؟ اینه که مثلا به روزی بیشتر برسه. مثلا اشکال نداره از نظر فقهی، اشکال، اما از نظر سلوکی بله اشکال داره، خیلی هم اشکال داره. نباید اینجور، و باید اخلاص ورزید نسبت به معارف دنیوی. یعنی آدم نباید نماز بخونه برای معارف دنیوی. از نظر سلوکی خوب نیست، اما از نظر رساله‌ای، شریعت و احکامی درست، نمازش درسته و دیگه نمیخواد دوباره تکرار کنه، رفع تکلیف شده. اینجوری حرفشو. مرتبه سوم تصفیه آن است از رسیدن به جنات جسمانیه و حور و قصور و امثال آن از لذات جسمانیه. کسی برای رسیدن به بهشت و اینها نماز میخونه. تو روایات ما آمده، از امام اونجا اشاره میکنه، کسی که عبدالله عز و جل طلب از ثواب به دنبال حور و قصور رو نمیدونم جنات تجری من تحت الانهار و امثال اینها باشه، چون این کسی در واقع مثل اجیر هاست، یعنی یه کار میکنه به ازاش میگه خدای من باید از بهشت بدی، اجیره. تو بیان امام صادق اومد فتلکه عبادت الاجرا، اگه اشتباه نکنم الان یادم نیست، بله تجار بله، مثل تجار، جای دیگه داره اجیر، اجرا و اجیر، ولی اینجا داره تجار. دقت میکنه تو روایت داره. خب حضرت امام میگه این که شکل به شکل اجیرگونه داره انجام میدین، از نظر فقهی که مشکل نداره، یعنی اگه کسی هم بخواد این کار بکنه به بهش برسه اشکال نداره، یعنی لازم نیست نماز رو دوباره تکرار کنه، رفع تکلیف شده، اینا انجام شده، ولی از نتیجه بسیار ناقصه. چرا؟ چون در واقع غیر خدا را خواسته. مرتبه سوم تسویه آن است از رسیدن به جنات جسمانی. جنات جسمانی یعنی همان جنات مسادی و سوری و حور و قصور و امثال آن از لذات جسمانیه، و مقابل آن عبادت اجیر است. عبادت اجیران است. عبادت اجیران همین اصطلاحی که تو روایاتم، چنانچه در روایات شریف آمده است، تجار میگن دو اجیر، و این نیز در نظر اهل الله چون سایر کسب هاست. این هم در واقع داره کسب دیگر میکنه، درست مثل اون نفری که کسب مادی میکنه، حالا ایشون شده کسب به اصطلاح بهشت و کسب لذات بهشتی. این نیز در نظر اهل الله چون سایر کسب هاست، الا آن که عمل این کاسب، الا آن که عمل این کاسب اجرتش بیشتر و بالاتر است. این اون یکی به دنیا اکتفا کرده، این به بهشت اخروی که یقینا خیلی گسترده‌تر و بیشتر و بالاتره. الا آن که اینم کاسبه، اون قبلی هم که گفتیم کاسبه، هر دو در واقع کسب میکنه، تجارت میکنه، به دنبال کار خودشه، در واقع خودش رو و لذات خودش رو میخواد، نه خدا رو، این که انجام میده. اما این کسبش بالاتر، به خاطر اینکه بهشت معمولا نعمتهاش و لذتهاش بیشتر. الا آن که عمل این کاسب اجرتش بیشتر و بالاتر است، در صورتی که قیام به امر کند و از مفسدات سوری عمل را تخلیص کند. میگه البته به شرطی که این شخصی که داره برای بهشت میکنه نماز رو بخونه، قیام به امر کنه، از مفسدات سوری عمل را تخلیص کنه. مش اونی که موجب میشه این عمل باطل بشه، مثلا اون نیت اولی که گفتیم، نوع نیت اول رو که اگر کسی فقط برای جلب رضایت دیگران و منفعت خودش داره نماز میخونه، اون اصلا قبول نیست. میگه اگر مفسدات سوریه عمل رو برداره و امثال اینها، میتونه به اینجا برسه، این بهش رو بهش میدن در این حد. خب مرتبه چهارم آن است که عمل را تسویه کند از خوف عقاب و عذابهای جسمانی. اونجا ما گفتیم از جهت دستیابی به لذائذ بهش، الان از خوف جهنم. این خوف جهنم هم تو روایات ما اومده عبادت عبید، و مقابل آن عبادت عبید است، چنان که در روایات است. به این عبادت نیز در نظر اصحاب قلوب قیمتی ندارد و از نطاق عبودیت الله خارج است. یعنی چی؟ واقعا بندگی خدا نیست که، ترس به خاطر ترس از جهنم داره کنه برای خدا. آقا اینا که از میکنه همه میگیم به لحاظ سلوکی است دیگه، به لحاظ فقهیش که گفتیم واضحه. و در نظر اهل معرفت فرق نکند که انسان عمل رو بکند از خوف حدود به تزیاد در دنیا، یا خوف عقاب و عذابهای اخروی، چه ترس از این دنیا باشه و اینکه مثلا اینجا حدی بزنن تعذیری هست، یا اونجا باشه که به اصطلاح عقاب ده، یا برای رسیدن به زنهای دنیا، یا برای رسیدن به زنهای بهشتی. در این که هیچ یک برای خدا نیست و دایی بر دایی امری است که مطابق قواعد فقهی عمل رو از بطلان سوری خارج کند. دایی بر دایی است یعنی اون نمازی که میخونه برای خدا میخونه، ولی میدونه این نمازو بخونه بهش بهشت میدن، اینو میگن دایی بر دایی. و دایی بردایی هم بس که مطابق قواعد فقهی عمل را از بطلان سوری خارج کنند، یعنی باطل نیست نماز و دیگه رفع تکلیف شده و تکلیف دوباره نباید انجام بده. ولی در بازار اهل معرفت این متاع را ارزشی نباشد. خب حالا اینو گفتیم، فقط همینجا عرض بکنم، بعضی موقع هم بهش و هم جهنم برای اهل الله هم مطرح میشه. امام به اون اشاره نداره، به این مقداری که علاش اونم مطرح میشه. چجوری؟ حرفش اینه، من اگر این کار رو انجام بدم و به بهشت میرم، چون تو بهشت خوشنودی خداست، یعنی خدا خوشش اومده منو برده بهشت. دقت میکنید؟ بهشت رو و لذایذ بهشتی رو یک به اصطلاح صورت مسئله برای رضایت هم، همچون که تو دنیا کارشو میکنه، یک دفعه خدا میبینی که خدا اون نعمت رو بهش داد، مثلا براش خونه رو جور کرد، تا باز خونه نداشت، به وظیفه خودش انجام، به وظیفه خودش به اصطلاح مشغول شد، مثلا طلب بود درسش رو خوند، گفت من درسم رو میخونم مهمتره، بقیه رو به خدا واگذار میکنم، من میخوام درس بخونم، وظیفه رو انجام داد. بعد یه دفعه میبینه خدا یه جوری کرد باش خونه جور شد که اصلا تلاش هم نکرد خونه جور شد. خب این شخص همینجا یک صورت مثلا اینه خب الحمدلله به مثلا خونه رسیدن، ولی گاهی کسانی که اون منطقه توحید دارن اینجا میگه خدا خوشش اومده که داره اینجوری به من این نعمت رو میده. دقت میکنه این یک لطف توحیدی داره. همین دنیا هم که میگیم دنیا گاهی خدا نعمت میده، در دل نعمت بنده مؤمن ازش خوشنودی میفهمه و گاهی یه خطا میکنه، خدا یک مشکلی رو براش پیش میاره، بلایی رو براش پیش میاره، یا مالی رو از دست میده، از دل او احساس میکنه خدا ناخشنود شد، لذا یک گوشمالی داد مرا. ببینید باز هستم چی از میکنه. این توش منطق توحیدی است. لزوما هر جایی که حالا دنیا شد یا بهشت و جهنم شد ازش نتیجه بگیریم پس دیگه این منطقش غلطه، نه. با این منطق خیلی جاها میتونید پیدا کنید که تو قرآن هم هست ان عذابی هو العذاب العلیم، عذابی عذاب منه، انتقام منه، من دارم چنین میکنم، واضح هستم چی از میکنم. این منطق توی جهنم ببینه، تو بهشتم توش به اصلاح خوشنودی حق ببینه، لذا چون این جایگاه خدا بهش داد. اگه این باشه توش یک لطف توحیدی است. امام الان به این اشاره نداره، همونی است که تو روایت مطرح شده که اینا عبادت عبید یا عبادت به اصطلاح تجار، او رو داره توضیح میده. اون فاز حرف درست نیست این، ولی تو روایت اهل بیت در کنار همین جوری هم گهگاهی توضیح هم بهش خواسته بشه هم به اصطلاح بهش رو میگه مطلوبه. اما مطلوب به معنای چی؟ دقت کنه، یه موقع مطلوب است فی حد ذات، خب که مثلا الحمدلله نعمت است و لذت است و اینا، یه موقع مطلوب است چون خدا خوشنودیشو تو دل این بهش قرار داد. درست مثل همین دنیا که عرض کردم کاری رو میکنه براش خونه فراهم شده، طبق وظیفه کار میکنه، اون ازش خوشنودی میفهمه، احساس میکنه مرضی حق واقع شده که لذا خدا اینجوری کرده. باز از چیز میکنه این لطف هم تو روایات اهل بیت هست. حضرت امام هم انتقاد دارن، اصلا بحث ما الان این نیست. خواستم یه تذکری بدم، یه دفعه بعضی موقع آدم نگه مثلا بهشت، نه بهشتش هم میخوام با این منطق، بله، فقط یک سخن هست که آیون اهل معرفت گفتن از منطقای توحیدی هم به دست در آیات روایات که اهل الجنه مع الجنه بالذات و مع الله بالعرض و اهل الله مع الجنه بالعرض و مع الله بالذات، این توضیح رو باید اون بله هست. ادعی هستن که فقط منطقه بهشت دارن، تو بهشت اصلش با بهشت خوشن، ولی بالعرض هم خدا رو میبینن، پیش خدا هستن و بالعرض هم از او به اصطلاح، لذا اهل الجنه مع الجنه بالذات و مع الله بالعرض. ولی اهل الله چی؟ تو بهشت هست، نه که بهشت نیست براش، اما مع الله هست بالذات، مع الجنه هست بالعرض. همچنان که تو دنیا بود این نعمتهای دنیایی رو بهش میدادی، ایشون جوری بود، همش با خداش بود، اهل الله اینجوری هم دیگه، تو دنیاش هم نعمت داره، زندگی داره، بله خونه داره، کاشانه داره، ولی خونه کاشانه چیه؟ اصلش خداست، خوش به خود خدا اولا و به اینها ثانیا و بالعرض. این همچه چیزی تو منطق اهل الله هست، لذا اونها عمدتا جنت لقا دارن، توی همون بهشت جنت رضوان دارن که از امام حالا یکی که اینا جدا کرده سه مرحله بعد. حالا پس این شد دو مرحله، پس مرتبه سوم اخلاص تصفیه از رسیدن به جنات جسمانیه، مرتبه چهارم آن است عمل رو تصفیه کنه از خوف عقاب و عذابهای جسمانی. این نماز رو نخونم برای اینکه چون خدا اگه نخونم خدا شلاق میزنه، درسته شلاق میزنه حقه، ولی منطق چرا این باشه؟ چون اگه خدا شایسته عبادت من بود خدا رو عبادت کنم. اون چه که بو علی تو نمط نهم اشارات مطرح کرده، نمط نهم اشارات خیلی منطقی، خیلی شفاف، خیلی ساده است و در این حال فکر میکنم توی آدم وقتی خونده مثلا بخواد بخونه در عرض 10 دقیقه نیم ساعت میتونه کل متنای بو علی رو بخونه، اینقدر راحت میشه براش. ولی توش یک نکته های خیلی خوشی هست، خیلی شوراننده است، نکته های همینجور عارف، فرق عارف و زاهد و عابد رو که میگه خیلی عالی اونجا همین، و منطقش هم همش آیات و روایات ها، اونجا اون حرفایی که میزنه از آیات و روایات برآمده نه از چیز دیگر، دقت میکنید آیات و روایات توش همین منطق هست، ایشون اونجا گفته، اینا تو بیان بو علی آمده، به تعبیر دیگر بعد توضیح میده عارف خواهان عبادته، عابد هم خواهان عبادت، اما فرق داره خواهان عبادت بودن این با خواهان، منطق پشت صحنه‌اش خیلی بود، او بهشت میخواد، او عذاب رفع عذاب جهنم میخواد، این خدا میخواد از دلش. اون توضیحات خیلی عالیه و در این حال تعبیر بسیار عالی نشون میده مجتهد در این فضاهای معارفی و حتی بعضی از بحثای اینجوریه تعبیر میکنه، اما اون عابد و زاهد مرحومون در این حال مورد رحمت واقع میشن، یعنی خدا بهشون میده بهشت جهنم که گفته شده، خدا به این عابد و زاهد بهشت میده، مرحومون من وجهه، اما مرحومون کجا و اصل سعادت اصلی انسانی که به اون کمالات معنوی است، نه سوری، کمالات معنوی هم برمیگرده اصلش به توحید، اون اصلش، بلکه کمالات معنویش یا خدا فقط. حالا میرسیم مرتبه پنجم، تسویه عمل است از رسیدن به سعادات عقلیه و لذات روحانیه دائمه ازلیه ابدیه و منسلک شدن در سلک کروبیین و منقرض شدن در جرگه عقول قادسه و ملائکه مقربین. این بیان از امام نظر داره به فیلسوفان و اینایی که من به تعبیر دیگر ادعی هستن، میگم خب این چیزای سوری جزئیه، اینا چه اصلش اون حقایق عقلیه و حقایق معنوی است و سعادت ما بر رسیدن به حقایق معنوی است. ایشون میگه ادعی این گونه میگن، لذا سعادت انسان رو رسیدن به حقایق معنویه میگن. خب حقایق معنوی است یا رسیدن به خدا، خود خدا رسیدن به سعادت عقلانی مهمه یا رسیدن به خدا؟ چون میگه کسانی که به اصطلاح قوی تر شدن اخلاصشون باید بگه من نمیخوام به سعادت معنوی برسم، میخوام خدا به خدا برسم. پنجم، مرتبه پنجم تسویه عمل است از رسیدن به سعادت عقلی. سعادت عقلی در برابر اون دو تا مرحله بود که جسمانیه بود، دقت میکنه، جنات جسمانیه و به اصطلاح خوف عذابهای جسمانی که ازش تبدیل میکنم به معاد سوری، این معاد معنوی میشه. مثلا مرتبه پنجم تسویه عمل است از رسیدن به سعادات عقلیه و لذات روحانیه دائمه ازلیه ابدیه. واقعا هم حقایق عقلی لذت ویژه‌ای داره، یکی از توصیه‌هایی که آقایون میکنن توصیه خوشی هم هست، زیاد غرق جزئیات نشید، این آن از این چیزایی که هست، زیاد غرق جزئیات، جزئیات چه کاری میکنه؟ بعضی از اینا گفت که بعضی از روزنامه ها رو ببینید، نه اینکه روزنامه نخونید، آقا منظورم این نیست، روزنامه در جای خودش برای مسائل سیاسی بخون آدمو در جریان بذاره، بعضی از روزنامه ها ببینید روزنامه است دیگه، یعنی فردا دیگه این روزنامه درد نمیخوره، مال امروز بود، فردا دیگه جزئیات دیگه، این آن آن، اینو میگن جزئیات. منظورم باز این نیست که در صحنه اشتباه نباشه بودیم، از این حرفا نیست، اون جزئیات من حداقلشو بگم بذارید مثلا این بگومگوهای خانوادگی که داریم، این حرفای بیخود جزئیه، این اونجوری کرد اون اونجوری کرد، این چیزی بی خودی که دیگاهی خودمون رو غرق میکنه، اونقدر غرق میشه که تمام ذهن و فکر و بغض و حب و همه چیزمون رو بودیم سریع، همه چیز. این چی بود؟ آخرش میگفت که بعضی از اینه که با هم دعوا میافتن، اون لحظه که حالا تنها میشه هیچ کسی نداره، اینقدر دلش برای اون آقا تنگ میشه که تو باقی تو که دعوا داشتی چی بود؟ همین جزئیات بی خود دعوا، یکی دعوا نداشتی چی، اینقدر دعوا کردی که آخرش اینجور بشی؟ بحثم این نیست که آدم در جزئیات باید تدبیر کنه، در جزئیات باید دنبال اصلش باشه، حرفی نیست، اصلا اینا این کار نمی، ولی خرق این جزئیات شدن یعنی چی؟ گفت که حالا با یه منظر اعلا نگاه کن و از جزئیات بگذر به حقایق کلی تر بپرداز، دقت میکنید؟ به حقایق کلی تر، اساسی تر، این میشه سعادت عقلی. البته از اینم باید گذشت. حالا مرتبه پنجم تسویه عمل است از رسیدن به سعادات عقلیه و لذات روحانیه دائمه ازلیه ابدیه و منسلک شدن. یکی از فلسفه های غیبت نکردن ها، یکی از فلسفه های غیبت نکردن هایی که در روایات آمده که نباید غیبت بشه، همینا غرق جزئیاتی که موجب تنفر علکی شد، با اینکه غیبت معناش اینه که این آقا این کار رو انجام داد، تهمت نه، کار رو انجام داد و خلاف هم کرد. من میدونم این غیبت نکردن بسیار فلسفه های فراوان داره، یک فلسفه اش دارم عرض میکنم، فلسفه های من یک فلسفه اش اینا چه قرار بکنه، تو کارو تو بکنه، کار اصلی تو اینا چه، که آدم تا میشنوه خودش مکدر میشه، تا میشنوه نمیدونم، نباید غیبت کرد، غیبت نمیپذیره شریعت، بی خود نیست، دلیل داره، یکیش بی خود خود آدم درگیر کنه با چیزهای جزئی. مؤمن به ایمانش عمل کنه، فراست خدا میده که حاضر نیست، حاضر لازم نیست که ده ها غیبت بشنوه تا بفهمه او کیه، با همون یک نگاه میفهمه او کیه، به وقتش فراست هم میده خدا بهش، احتیاجی به اینا نداره، اونم باز نیاز نداره، فقط خدا بهش میده، اینم چشم خوشش بازه، خودش حفظ میکنه. بحث غیبت رو لذا یکی از فلسفه‌هاش، چه فلسفه‌های دیگری هم داره. مرتبه پنجم تصفیه عمل است از رسیدن به سعادات عقلیه و لذات روحانیه دائمه ازلی ابدی که معمولا آیون فلسفه مطرح میکنه و منسلک شدن در سلک کروبیین یعنی ملائکه عقول، عقول مفارق، و منقرض شدن در جرگه عقول قادسه و ملائکه مقرب، و در مقابل آن عمل نمودن برای این مقصد است. یعنی اصلا کار میکنه که تا به این سعادت عقلیه برسه. میگه این کسی که عبادت میکنه حتی نباید بگه من میخوام به سعادت عقلیه برسم، از این نباید بگه، باید برای خدا باشه. و این درجه گرچه درجه بزرگ و مقصد عالی مهمی است، البته آقایون حکمای ما هم که اینو میگن اینجوری تن نمیکنه، تنها به این نمیسن، حضرت امام میگه اگه کسی تنها اینجا بیسته، اتفاقا اون آخرش میگه خدا، بعد همه چیز باید در خدا هضم بشه. به حکما و محققین، حالا این درجه گرچه درجه بزرگ و مهم مقصد عالی مهمی است، به حکما و محققین به این مرتبه از سعادت خیلی اهمیت دادند و برای او ارزش قائل شدند، ولی در مسلک اهل الله این مرتبه نیز از نقصان سلوک و سالک آن و نقصان سلوک و سالکان نیز کاسب و از اجیران به شما. اینم یک نوع کسبه، یک نوع مثلا اجیر شدنه، یعنی من کار میکنم خدا را عبادت میکنم به ازای سعادت عقلی، گرچه در متجر و مکسب با سایرین فرق داره، گرچه در اون محتوایی که بهش میرسه اون چیزی که کسب میکنه با دیگران فرق داره، این خیلی بالاتره. به تعبیر از دمام گرچه درجه بزرگ و مقصد بزرگ عالی است، اما اصل این است. خب این شد مرتبه پنجم. مرتبه ششم به ازای همینه خوف از نرسیدن به سعادت. اینجا برای رسیدن یک موقع است من اگر این عبادت نکنم نکنه به سعادت عقلیه نرسم. در ازای این مرتبه که مرتبه ششم است تصفیه آن است از خوف عدم وصول به این لذات، به حرمان از این سعادت. در مقابل حالا پس چیکار کنه؟ تصفیه کنه از این خوف، پس تصفیه کنه از اینکه بخواد به این سعادت برسه. اون مرحله پنجم، مرحله ششم تصفیه کنه از اینکه از خوف به اینکه من شاید نرسم به سعادت عقلیه. اینجوری هر دو این رو بذار کنار، در مقابلش چی قرار میگیره؟ کسی است که نماز میخونه میگه برای اینکه نکنه من نماز نخونم، نکنه که من به سعادت عقلیه نرسم. در مقابل عمل برای مرتبه این مرتبه از خوف است. و این نیز گرچه مرتبه عالیه است و از حد اشتهای امثال نویسنده خارج از حد، ما همیشه این تواضع رو داره خوبه، و ما واقعش هم بعضی موقع این توضیحاتی که میدیم خودمون رو جدا میکنه، ولی نیست اینجور. آدم گاهی هیچ کدوم بنده خدا میگفت که یکی از علما اومد کتابی نوشت در مورد مراتب بهش نوشتم، بعد گفت خدا این اولی مرتبه رو لاقل به من بده، نگفت که اون رو این اولی مرتبه رو به من بده. واقعش این نیست، آدم هر چی که اینا رو میخونه یعنی به آدم تشنگی باید بده، نگه که من اولی رو میخوام، تشنگی بده، ولی بگه خدای من که حتی به این اولی هم دست نیافتم، ولی از تو میخوام اون آخری رو هم بدی. اینجوری بگه. عرض کردم در روز گذشته که مؤمن خودش رو متهم میکنه، بیان امیرالمؤمنین در خطبه 176 نهج البلاغه، به اون بیانی که توی خصیصه های مؤمنین و متقین داره به حمام اونجا آورده، بعضی از دستورهای سلوکی پخش تو بیانات هم این خطبه 176 خیلی دستورات سلوکی عالی داره. در ازای این مرتبه که خوندیم، بله، ولی حالا این و این نیز گرچه مرتبه عالیه است و از حد اشتهای امثال نویسنده خارج است، ولی در نظر اهل الله این نیز عبادت عبید است و عبادت معلل است. عبادت عبید یعنی از ترس اینکه نکنه مثلا به سعادت عقلیه نرسه داره نماز میخونه. مرتبه هفتم، خب حالا چی بخوان؟ لذت وصول به خود. میگه نه، مرتبه هفتم تصفیه از این لذت وصول به حق. حالا ببینید مرتبه هفتم تصفیه آن است از وصول به لذات جمال الهی و رسیدن به بهجت های انوار سبحات غیر متناهی که عبارت از جنت لقاست. به تعبیر دیگر جنت لقا چیه؟ یعنی رسیدن به حق و لذت بردن از حق. دقت میکنید؟ فرحه لقا، فرحه لقائک تو روایات ما اومده. فرحه لقا، یا تعبیر دیگری هست بله نجاح اسماء، چه تعبیر میکنه، این اونجا هم همین تعبیر اومده. لذا همه اینها یک نوع لذت لقا توش خوابیده، دقت میکنه، لذت مناجات حق، اینجور تعبیر. از امام میگه لذت بردن خوبه، اما لذتش هم نمیخوام، خود خدا باید خواست. لذا میگه چی؟ مرتبه بعد اخلاص از این جنت لقاست و از این جذبه، حتی جذبه رو به لحاظ لذتش نمیخوام، خود خدا باید خواست. مرتبه هفتم تصفیه آن است از وصول به لذات جمال الهی. اونجا دیگه شد ساده تقریه، ساده تقریه بالاتر رفت، رفت حالت خود جمال حق پیدا کرد و شهود حق است و به اصطلاح تجلیات حق است و خود بعد میخوام شهود و تجلیات حق، اون لذت به خاطر لذتش میخونی، میخونم چون لذت داره برام. اگه اینو میخونی این منطق، میگه امام میگه این باید اخلاص در اینه که حتی از اینم بگذری. تصفیه آن است از وصول به لذات جمال الهی و رسیدن به بهجت های انوار و سبحات غیر متناهی که عبارت از جنت لقاست. به این مرتبه یعنی جنت لقا از مهمات مقاصد اهل معرفت به اصحاب قلوب است. اینها با هم به اینجا برسن عرفا قبلیه. حالا و دست اعمال نو از آن کوتاه است و اوحدی از اهل معرفت به سعادت این شرف مشرفه، اوحدی میتونن این لذت رو ببرن و اهل حب و جذبه از کمل اهل الله، اهل الله و اصفیاء الله هستن، درست؟ و اهل حب و جذبه از کمل اهل الله و اصفیاء الله هستن، یعنی اهل حب که میشه همین چی؟ جنت لقا. اهل حب و اهل جذبه که در واقع این سعادت ویژه جنت لقایی رو دارن از کمل اهل الله هستن، ولیکن این کمال مرتبه کمل اهل الله نیست، مرتبه به اصطلاح کمل اهل الله، اینا خودشون قوی هستن ولی بالاتر از اونم هست که حتی خدای من این لذت دارن خودت رو میکنم، اگه لذت هم نداشته باشه من انجام خودت رو میکنم، درست لذت میبرم، اصلا انکار رو این نیست، همچنان که گفتیم میتونه لذات بهشتی هم داشته باشه ولی مع الجنه، مع الله باشه به ذات، مع الجنه باشه بلاخره، اینجا هم همینجوری. و بعد تعبیر میکنه اینها، این جنت لقا حالت همیشگی اهل بیت به صورت معمولی، ولی بالاتر از اینه، حالت معمولیشون اینجوری، حالت معمولیشون جنت لقاییه، بلکه از مقامات معمول، حالا معمولی سرشار آنهاست، این که کمل اهل الله یعنی اهل بیت، این که در ادیه مثل مناجات شعبانی حضرت امیرالمومنین و اولاد طاهرینش این مرتبه را خواسته، چون مناجات شعبانی میگه هم امیرالمومنین و اهل بیت میخوندن، این مرتبه را خواسته یا اشاره به داشتن آن نموده، این که این رو خواستن گفتن که ما نجاح اسمائک اقیم نیفی اهل ولایتک مقام من رج از زیادت من محبته الهی الهمنی به ذکر که و همتی فی روح نجاح اسمائک و محل قدسک، روح نجاح اسمائک، روح دقت بکن. خب گفت که میخونیم حفظیم ولی نمیتونیم اینجوری بخونیم، چه از کن. خب حالا یه دقیقه من این الان هستم، این که در ادیه مثل مناجات شعبانیه، مثل همین روح نجا یا فرحت لقایی که توی بله زیارت امین الله هست، بله این که در ادیه مثل مناجات شعبانی حضرت امیرالمومنین و اولاد طاهرینش این مرتبه را خواسته با یا اشاره به داشته آن نموده، به اشاره نموده، نه آن که مقامات آنها منحصر به این مرتبه باشه، این حالت سرشار همیشگیشونه، این عادیشونه، ولی بالاتر از این هم دارن، چنان که مرتبه هشتم، اون مرتبه هفتم چی شد؟ شد به اصطلاح تصفیه از وصول به لذات جمال. خب بسیار، مرتبه هشتم چیه؟ ترس از این که نکنه این وصول جمال رو نداشته باشه، عبادت میکنه برای اینکه خوف داره، اینجوری. چنانچه مرتبه هشتم در ازای مرتبه از وان عبادت از تسلیه عمل از خوف فراق، خوف فراق نیز از کمال مقامات کمل نیست. اینکه جناب امیرالمومنین فرمود کیف اصبر علی فراقک، اینکه جناب امیرالمومنین کیف اصبر علی فراقک گوید از مقامات معمولی سرشار و مثل اوست، اینا مقامات معمولی. بل جمله اون نتیجه بگی اخلاص، تصفیه عمل از این دو مرتبه نیز در نزد اهل الله لازم است، یعنی این چیه؟ اهل الله اول میرسن. از امام گفتیه، گفت چاره نیست، اهل الله اول باید لذت ببرن. دیروز خوندیم لذت ببرن ولی کمال نیست، باز باید بدون بالاتر است. بالاتر چیه؟ حتی این لذت هم نه. خب بسیار. و عمل با آن معلل و از حضور نفسانی خارج نیست. این رو میگن نفس بسیار ظریف. تعبیر آقایون اینه، نیت تتمه نیت باقی است. تعبیر آقایون تتمه نیتش رو تعبیر حضور نفسانیه. تو بحثای منازل من یادم اینجا که رسیدیم این مراحل میگفتیم توش تتمه نیته، فقط دو ده منزل آخر است که تتمه نیت برداشته میشه. دقت میکنید؟ اینو میگن تتمه نیت. تتمهشون در حضور نفسانی، حضور نفسانی بسیار ظریف. خیلی عالی است این تعبیر که نفسانیت رو چقدر براش مراتب قائل میشه. اینا هر کسی به حالش برسه اونجا برسه میفهمه. یعنی آدم بعضی موقع تا یک مرحله عبور نکرده نمیفهمه مثلا این حجابه، احساس میکنه این کماله، میره توش، اونجا که رفت تازه میفهمه اینم حجابه، اینم توش یک نوع حجاب توش هست، بعد از این حجابم بگذریش. اونجوری عمل با آن معلل و از حضور نفسانی خارج است و این کمال خلوص هست. یعنی کسی اینجا برسه، خب کمال خلوص تمام شد، میگه نه بعد از اون دیگه نباید گفت اخلاص، ولی مراتبی داره برای خودش. پس از این مراتب دیگری است که از حدود خلوص خارج می شود و در تحت میزان توحید و تجرید و ولایت. توحید و تجرید و ولایت اون مقامات نهایی است که توی منازل آمده که تتمه نیت برداشته میشه. دقت میکنه؟ میشه خود خدا و خود خدا، خود خدا داره خدایی میکنه با اون توضیحاتی که در جاش مدادیمون رو. دقت میکنه؟ که بیان آن اینجا مناسب نیست. ایشون گفته بگی اینا رو اینجا نمیگه، ولی خلوص، خلوص یعنی چی؟ هی باید خالص بشه از انیت، حتی اون تتمه انیت که تو مقام 80 تا 90 که از 100 منزل اونجا با این که میرسه به سوق روبی از انوار حق لذت هم میبره که توی اون چیز اونجا هست، نمیدونم شوق یادم رفت این تعابیر حالا که اونجا هست، منازلی که همش حالت احوالی داره، شوق و وجد و اینا یه تعبیر خاصی داره حالا یادم نمیاد، اونها رو که به کار برده و له اونها رو نمیدونم یادم نمیاد، اون تعابیری که اونجا به کار برده اون 80 تا 90 این حوداست، اونهایی که حتی وله آورده و جذبه داره و همه اینها، باز توش تتمه نیته، باید به 10 منزل آخر برسه که تتمه نیت رو برداره. تتمه نیت باید کلن بالکل برداشته بشه که تبدیل میشه به توحید، خدا میمونه، تجرید. توحید رو انقدر یادم خواجه عبدالله اومون آخرین منزل درزنی. مخلصین معمولا اینجوری هست، مخلصین عرض عریض داره ولی در این حال مخلصین اینه، آره یعنی جزو این دسته حساب میشن و اینا دیگه یعنی خالص به معنای کامله که دیگه از حد خلوص خالص شد. چرا؟ چون دیگه این از این بعد هیچ چیزی نیست که او باید برده، همش خدا شد دیگه. که میشه توحید و تجرید و ولایت، دیگه بحث خلوص نیست، خالص کردن دیگه مطرح نیست. ولی برای خوش باز مقاماتی داره انصافا و اونها به تعبیر از ما از حد خلوص خارج میشه. اخلاص کاملش اونجاست، تا فناء ذاتی حقیقی روی نده خالص نمیشه کار. این خلاصه هر قرب نوافل بالاتر هم گاهی میشه این توضیحات، بس ببینید قرب نوافل چی معنا کنه. ولی حالا این رو که میشه گفت تا فناء ذاتی حقیقی روی نده خلوص مطرحه، باطه خالص کرد. فناء ذاتی حقیقی شد دیگه هیچ مسئله نیست. این بیانی است که از امام آورده. حضرت امام همینجا یه تذکری بدم دیگه وقت تموم شده و میگم که این یه نکته‌ای باشه. حضرت امام خوب منازل خون و خوب درس میداد و حتی دو درس‌های اخلاقی بر اساس منازل درس میداد. در لابلا پنهان میگه، حتی برای عموم پنهان میگه، ولی بر اساس منازل میگه. دقیق میکنه چی عرض میکنن؟ این کار حضرت امام بود، خوب خونده این و این ضوابط دستش بود. من بعضی از آقایون رو میبینم تو عرفان نظری ولی عرفان عملی مثلا منازل رو خوب بخونن نیست، اطلاع دارن ولی حضرت امام نه، خوب خونده. من نمیدونم تدریس فرمودن دیگه در خاطرم نیست، در این کتابان خوب خونده، خوب کار کرده، خوب دستش هست، متوجه است و اینایی که میگه با اون حساب هاست، این قلم هایی که الان داره میزنه بر اساس اون. و السلام علیکم و رحمت الله. چی؟ بله دیگه، بله وصول لذت، لذت رو مطرح کرده از امام سلام، جذبه گفتو نمیدونم تغییر امیرالمومنین و اینا به این اشاره داره. سلام علیکم. باز هم یعنی همون فراق و عدم فراق و عدم وصول و عدم لذت بردن هم اینا همین مضمونه، چون اونم اینجوری معنا کرده. اصل لذت رو اجازه